سه سوم مجله رادیویی امروز رادیو آزادی را با نگاهی به تازه ترین رویدادهای ایران و جهان آغاز میکنیم. بهمن باستانی.
اسرائیل ابراز امیدواری کرد که حمله نظامی آمریکا به عراق صورت بگیرد. زلمان شوال مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز اظهار داشت که این حمله نظامی توازن قوا در منطقه را به هم می‌زند و با حذف یکی از حامیان اصلی فلسطینیان، مسئولان فلسطینی راه مصالحه را در پیش خواهند گرفت. در افغانستان دو سرباز بریتانیا به ضرب گلوله کشته شدند. این سربازان که در شمار نیروهای حافظ امنیت در افغانستان بودند، شب گذشته در بخش نظامی فرودگاه کابل کشته شدند. مسئولان ارتش بریتانیا در افغانستان با ذکر این مطلب که تیراندازی به سوی سربازان مذکور از سوی نیروهای دشمن نبوده است، از ارائه توضیح دیگری در این باره خودداری کردند. به گفته مسئولان افغانستان، تحقیق در این باره ادامه دارد. جنگ در چچنستان پس از دو روز که با شدت ادامه داشت امروز آرام گرفت. نیروهای روسیه و همچنین شورشیان مسلح چچن اعلام کردند که به نیروهای طرف مقابل شکست سنگینی وارد آوردند، اما تعیین میزان دقیق تلفات دو طرف امکان پذیر نیست. مسئولان روسیه اظهارات شورشیان مسلح چچن مبنی بر تصرف چند روستا در منطقه اورس مرتن در این نبردها را تکذیب می‌کنند. روسیه جمهوری گرجستان را به ناتوانی در جلوگیری از سازمانیابی دوباره شورشیان چچن در آن جمهوری متهم کرده است. ساعتی پیش جمهوری گرجستان اعلام کرد که برای سرکوب کردن نیروهایی که آنان را عوامل جنایت در جمهوری چچنستان خوانده است، ارتش را به این منطقه اعزام کرده است. در ایران مذاکرات خصوصی رئیس جمهوری اسلامی ایران و پادشاه بحرین در پشت درهای بسته در تهران انجام شد. پیش از آغاز این مذاکرات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بحرین را از نزدیکترین کشورها به ایران توصیف کرد و پادشاه بحرین نیز به خبرنگاران گفت که امنیت و ثبات منطقه از اهداف تحکیم روابط برادرانه بحرین ایران است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران است. روابط بحرین با ایران از سال 99 میلادی و با مبادله سفیر بین دو کشور روند عادی شدن را از سر گرفت. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز وارد تهران شد. وزیر اقتصاد آلمان در ایران با وزیران اقتصاد و دارایی و نیز صنایع و معادن جمهوری اسلامی دیدار و با آنان درباره همکاری‌های دو جانبه ایران و آلمان تبادل نظر می‌کند. قرار است در این سفر یک قرارداد حفاظت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور نیز به امضا برسد. این قرارداد جایگزین قرارداد پیشین بین دو کشور که در دهه 60 میلادی به امضا رسید خواهد شد. ارزش صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 2,300,000,000 دلار رسید که نسبت به سال 99 میلادی 30% افزایش داشته است. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بار دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره هیئت منصفه را رد کرد. این دومین بار است که طرح هیئت منصفه مصوب مجلس که بار دوم با اصلاحاتی به شورای نگهبان رفت رد می شود. دلایل رد این مصوبه را شورای نگهبان با اشاره به وضعیت دادگاه ویژه روحانیت توضیح داده و نوشته است چون دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ولایت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین الزام این دادگاه به این که حتما باید هیئت منصفه داشته باشد الزام مقام رهبری است که خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است. دکتر ناصر زرافشان در پیامی خطاب به مردم ایران که از زندان فرستاد از آنچه قدر شناسی مردم خواند سپاسگزاری کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان که امروز در زندان اوین با موکل خود ملاقات کرد، پیام کتبی ناصر زرافشان به مردم ایران را به آگاهی خبرنگاران رساند. در این پیام ناصر زرافشان از مردم ایران و نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج از کشور که بنابر این پیام نسبت به شروع اجرای حکم صادره و بازداشت واکنش نشان دادند سپاسگزاری کرده و زیرکی، آگاهی و قدرشناسی مردم را بزرگترین منبع نیرو و مایه دلگرمی خود توصیف کرده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار دولتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم و به زندان اوین برده شده است. و آمار قربانیان سیل در استان گلستان ایران به 42 نفر رسید. منابع خبری جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که با پیدا شدن دو جسد از شمار سرنشینان اتوبوس مفقود شده در جریان سیل اخیر در استان گلستان، شمار اجساد یافته شده به 42 تن رسیده و این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان سیل گلستان تا 76 نفر افزایش یابد. سازمان حوادث پیشبینی نشده جمهوری اسلامی هشدار داده است که جاری شدن سیل دیگری در روزهای آینده در استان گلستان محتمل است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر تا حدود 25 دقیقه دیگر. با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دستی دیگر از شما که در آغاز ساعت سوم از مجله شامگاهی 3 ساعته رادیو آزادی به ما میپیوندید. من امیر مصدق کارتوزیان همچنان با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار در کنار شما هستم. در این بخش از جنگ رادیویی امروز از جمله نگاهی داریم به ترجمه رمانی تازه از مارگارت دوراس، نویسنده فرانسوی به زبان فارسی، و رویدادهایی که تقویم تاریخ آنها را در صفحات 17 اوت برابر با 28 مرداد ثبت کرده است، و همچنین یک مورخ روند هماهنگ شدن نیروهای داخلی و نیروهای خارجی را در به اجرا گذاشتن کودتای 28 مرداد 1332 بررسی می‌کند. در این بخش از جنگ رادیویی امروز که در آن هر روز کامران فانی، کتابشناس در تهران، ما را با کتابی تازه آشنا می‌کند، با زندگی نامه و رمانی تازه از مارگارت دوراس، نویسنده برجسته زن فرانسوی آشنا می‌شویم. رمان باران تابستان که به تازگی در تهران به چاپ رسیده و بر خیل ترجمه‌های رمان این نویسنده به زبان فارسی افزوده است.
در میان زنان داستان نویسی که امروزه در عرصه ادبیات جهان جلوه و حضور چشمگیر و درخشان دارند، آثار مارگارت دوراس، نویسنده فرانسوی، نزد خوانندگان ایرانی بیش از همه از مقبولیت برخوردار است. تاکنون نزدیک به 20 اثر از او به فارسی درآمده و با استقبالی پرشور مواجه شده است. در این برنامه پس از بررسی اجمالی زندگی و آثار نویسنده جذاب، به معرفی یکی از رمان‌های او، باران تابستان، که به تازگی منتشر شده است می‌پردازم. باران تابستان را قاسم روبین، مترجم زبردست، به فارسی ترجمه کرده و انتشارات نیلوفر آن را در 150 صفحه به چاپ رسانده است. مارگارت دوراس در 1914 متولد شد و در 1996 در 83 سالگی درگذشت. در زندگی ادبی و سیاسی اجتماعی او هموارو انسانی بی‌پروا بود، تندرو و رادیکال. در 1950 با انتشار رمان سدی بر اقیانوس آوازه شهرتش بالا گرفت. این رمان که داستان آن در هندوچین می‌گذرد، جایی که خود مارگارت دوراس دوران کودکی و نوجوانیش را در آنجا گذرانده بود و آن را خوب می‌شناخت، زندگی در مستعمرات، مبارزه سیاسی و تهدید روانی زنی که در جستجوی آزادی و استقلال است در هم تنیده می‌شوند. زنان در آثار دوراس گرفتار بحران روحی و ملال زندگی هست. فشار زندگی تکراری روزمره آنان را به طغیان می‌کشد. طغیانی که به جذبه میرسد، جذبه و خلسه‌ای که در رمان‌های شیدایی لول و اشتاین و نیز رمان نایب کنسول باز می‌بینیم. در رمان هیروشیما عشق من که به صورت فیلم هم درآمده، دوراس فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و زندگی تراژیک یک دختر فرانسوی را دروی سکه یک فاجعه جهانی می‌داند. فقر مادی در شرق و فقر روحی و معنوی در غرب و در پس و پشت آن عشق ناممکن. او هر مایه و موضوعی را به چند شکل و شیوه بیان می کند و با هر بیانی عمقی تازه به آنها می بخشد. رمز و راز جذابیت آثارش در شیوه نقل داستان است، نه خود داستان. زندگی وقتی به صورت رمان در می آید حال و هوایی دیگر می گیرد و این همان نکته است که در رمان باران تابستان باز می بینید. تصویری از یک شهرک نزدیک پاریس کنار رود سن با ساختمان‌های سیمانی و زندگی روزمره خانواده‌ها و هیاهوی پرشرشور بچه‌ها. این محل قبلا قومنشینی فقیر بود در دل کشتارها، اما پس از آتش سوزی به جای شهرکی تازه ساختند به ظاهر زیبا و تمیز اما فاقد شور و سرزندگی حیات. آنچه از گذشته باقی مانده بود تک درختی بود قد کشیده و تنومند و کتابی نیم سوخته و چهار را یافته بودند و در صدد خواندن و کشفش بودند و در پس پشت همه اینها خاطره عشقی سوزان که هرگز فراموش نشده بود، عشق سالهای دور مادر بچه ها، مهاجر روسی که در 17 سالگی در قطاری شبانه کورا از سیبری به غرب می برد با مردی آشنا می شود و سپیدم مرد قطار را ترک می گوید و زن دیگر هرگز او را نمی بیند. سرگذشتی نشخان درخت و کتاب دوخته در سراسر رمان باران تابستان جاری.
کتابی تازه از مارگارت دوراس در گزارشی از کامران فانی کتابشناس در تهران. مجله رادیویی 17 اوت سال 2002 رادیو آزادی گوش میکنید. امروز وی اس نایپول 70 ساله و رابرت دینیرو 59 ساله شد، اما باورتان میشود که امشب 42 شمع روی کیک تولد شان پن خواهد درخشید، درست در روزی که برای تاریخ حرفه خبرنگاری نیز خاطره انگیز است. آیا میدانید چرا در چنین روزی نزدیک 2000 سال پیش پادشاهی از دیرپاترین دودمانهای شاهنشاهی در ایران کشته شد و یا اینکه چرا 96 سال پیش از این در چنین روزی حدود 4000 تن از ایرانیان در درون و بیرون مجلس شورای ملی شعار زنده باد ملت ایران سر دادند؟ دکتر غلام حسین میرزا صالح مورخ در تهران همراه با دادن پرسش به این دو پرسش همراه با دادن پاسخ به این دو پرسش نگاهی دارد به امروز در تاریخ.
شانزدهمین عشق از تبار عشقانیان، طولانی ترین سلسله پادشاهی ایران به نام اورد دوم که نوجبای پارت او را به جانشینی فرهاد پنجم برگزیده بودند، در 17 اوت سال 6 میلادی به دست حامیان پیشین خود کشته شد. آنان سپس ونون اول را که در روم و در دربار اوگوستوس بالیده بود بر تخت سلطنت نشاندند. در 17 اوت سال 1850، 12 روز بعد از مرگ گید و موپاسان، آنور دو بالزاک چشم از جهان فرو بست. با حاصل 15 تا 18 ساعت کار بیشتر شبانه او 85 رمان بود که سود مالی چندانی برایش به بار نیاورد. بالزاک در اواخر عمر برای دیدار خانم اولین هانسکا، زنی ثروتمند که بیش از 15 سال با او نام نگاری داشت، به لهستان رفت و 3 ماه پیش از مرگ با وی ازدواج کرد. شاهکارهای چون زن 30 ساله، چرم ساقلی و بابا گوریو از آثار این نویسنده است. 99 سال پیش در چنین روزی جوزف پولیتسر برای تأسیس مدرسه روزنامه نگاری مبلغ 1,000,000 دلار به دانشگاه کلمبیا اهدا کرد. این مدرسه در سال 1912، یک سال بعد از مرگ پولیتسر، فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. بنا به وصیت پولیتسر که در سال 1864 از مجارستان به ایالات متحد مهاجرت کرده بود، دانشگاه کلمبیا به توصیه هیئت امنا از سال 1917 جوایزی به اهل قلم و هنر در رشته‌های مختلف اهدا می‌کند. تقدیم جایزه پولیتسر به موسیقیدانان از سال 1943 و به نقد و تفسیر نویسان از سال 1970 آغاز کرد. در 17 اوت سال 1891 نخستین حمام عمومی دارای دوش در نیویورک افتتاح گردید و در همین روز استارت برقی اتومبیل اختراع شد. روی اسنایپل، نویسنده و مقاله نویس فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد، در چنین روزی در سال 1932 در ترینیداد چشم جهان گشود. هند تمدن مجروح، چریک‌ها و در میان مؤمنان از جمله آثار این نویسنده برنده جایزه نوبل سال 2001 است. رابرت دونیرو، نقش آفرین فیلم های چون پدرخوانده، راننده تاکسی، گاو وحشی، در 17 اوت سال 1943 زاده شد و در همین روز در سال 1960 شون پن، بازیگر آثاری چون راه رفتن مرد مرده و ما فرشته نیستیم، چشم به جهان گشود. روز شنبه 27 جمادی‌الثانی 1324، در این روز مجلس ملی به ریاست الجزاخان از دلمرج در مدرسه نظام برپا شد. حدود 4,000 نفر در داخل و خارج محل مجلس گرد آمده بودند و حدود 500 نفر از علما و وزرا و درباریان بر اساس دعوتنامه دولتی در مجلس نشسته بودند. پس از نطق صدر اعظم، شیخ مهدی سلطان المتکلمین از طرف ملت از شاه و مشیر الدوله تشکر کرد. در این هنگام فریاد زنده باد ملت ایران همه جا بلند بود. از این مراسم سه قطعه عکس گرفته شد.
دوشنبه آینده برابر است با 49مین سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 که موجب سقوط دولت دکتر محمد مصدق شد. به همین مناسبت در برنامه ویژه از 4 روز پیش به این سو، دکتر همایون کاتوزیان، مورخ و استاد دانشگاه در آکسفورد، در مجله ویژه رادیویی رادیو آزادی به بررسی وجوه گوناگون این رویداد تاریخی نشسته است. در بخش پنجم و در گفتار امروز، همایون کاتوزیان از مخالفان داخلی و مخالفان خارجی دکتر محمد مصدق و نهضت ملی ایران و چگونگی هماهنگی آنان در تنظیم و اجرای برنامه کودتا میگوید.
کودتای 28 مرداد نتیجه همکاری مخالفان داخلی و خارجی مصدق و نهضت ملی بود. روابط محمد رضا شاه و دکتر مصدق از ابتدا صمیمانه نبود، ولی شاه مثل مصدق امیدوار بود که در ظرف چند ماه مسئله نفت حل بشه و مصدق از نخست‌وزیری کنار بره. این کار انجام نشد. انگلیس نفت ایران رو تحریم کرد و امریکا هم حاضر نبود که پیش از حل دعوای نفت ایران انگلیس به ایران کمک‌های اقتصادی بزرگی بکنه. شاه هم از عاقبت ادامه این دعوا برای موقعیت خودش بیمناک بود، هم از اصرار مصدق به اجرای اصول دموکراسی و نظام مشروطه سلطنتی که در شعار شاه باید سلطنت کند نه حکومت خلاصه می شد. ضمناً شاه سیاستمداران محافظه‌کار، ملاک‌ها و بیشتر روحانی‌های بزرگ از تند شدن جو سیاسی و خطر کمونیسم در هراس بودند. در جریان 30 تیر 1331 مصدق به این دلیل که شاه اصرار داشت وزیر دفاع را شخصا انتصاب بکنه استعفا کرد، ولی قیام روزهای 29 و به خصوص 30 تیر سبب شد که شاه عقب نشینی کنه. نوبت بعدی 9 اسفند 1331 بود که هواخواهان شاه و افسران بازنشسته دست به اختشاش زدند و در این نوبت نه فقط آیت الله بهبهانی بلکه آیت الله کاشانی هم که پیشتر پشتیبان مصدق و نهضت ملی بود از مخالفان پشتیبانی کردند. در 2 ماه آخر دولت مصدق دربار، بخشی از ارتش، بیشتر ملاک‌ها و محافظه‌کارا و تقریبا همه رهبران و فعالان عمده مذهبی با مصدق مخالف شده بودند و برای برانداختن دولت او و هم نزدیک شده بودند. این از مخالفان داخلی مصدق. دولت انگلیس از ابتدای نخست وزیری مصدق کوشش میکرد که با هماهنگ کردن شاه و مجلس بر ضد مصدق دولت او رو با شیوه های قانونی برکنار کنه. بعد از پیروزی قیام 30 تیر، سازمان اطلاعات خارجی انگلستان که به MI6 یا MI6 معروفه فکر کودتا رو مطرح کرد. وزارت خارجه انگلیس با این نظر مخالف بود و هنوز هم عقیده داشت که مصدق دیر یا زود از راه‌های قانونی سقوط خواهد کرد. دولت پرزیدنت ترومن هم هنوز پشتیبان راه حل مسالمت‌آمیز بود و تا آخرش هم همچنان پشتیبان راه حل مسالمت‌آمیز باقی ماند. ولی مذاکرات اطلاعات انگلیس با CIA و بعضی اعضای وزارت خارجه آمریکا زمینه را آماده کرد تا پس از انتخابات آمریکا و ریاست جمهوری پرزیدنت آیزنهاور دست به کودتا بزنند و وزارت خارجه انگلیس هم بالاخره موافق شد. در حدود فروردین 1332 تصمیم کودتا قطعی شد و راه‌های گوناگونی رو براش پیشنهاد کردند که بالاخره منجر به گرفتن فرمان عزل مصدق از شاه و اقدام به کودتای نظامی توسط گارد سلطنتی شد. این اقدام لو رفت و شکست خورد، ولی 3 روز بعد در 28 مرداد 1332 نیروهایی که اطلاعات انگلیس و CIA با همکاری برخی از روحانیون مخالف مصدق و عده‌ای از اختشاشگران حرفه‌ای با حمایت برخی از ارتش به خیابان‌ها آوردن، موفق شد که با گرفتن خونه مصدق، مرکز رادیو، شهربانی و بعضی از مراکز مهم دولتی دیگه دولت مصدق رو ساقط بکنه. کودتای 28 مرداد آغاز یک دوره 25 ساله بود که در 10 سال اول اون نوعی دیکتاتوری قانونمند حاکم بود و پایگاه اجتماعی داشت، ولی در 13 سال بعدی تبدیل به حکومت خودکامه شد و دیگه پایگاهی براش باقی نموند. این بود که در ظرف کمتر از 2 سال بر اثر انقلاب برافتاد.
روند هماهنگ شدن مخالفان داخلی و خارجی محمد مصدق در کودتای 28 مرداد 1332 در بخش پنجم گفتار همایون تاتوزیان در این باره. موسیقی بدون کلام ساخته سبا با همنوازی برادران کامکار را می شنوید. در قفس یادآوری میکنم که مجله شنیدنی نیویورک را از بهنام ناطقی در برنامه شبانگاهی رادیو آزادی در ساعت 4 برنامه های ما در ساعت 22:30 به وقت ایران میتوانید بشنوید. شادی برنامه دیگر ساعت چهارم را نیست که به پخش بهترین و خاطره‌انگیزترین ترانه های ایرانی و موسیقی پاپ ایرانی می‌پردازد در همین ساعت خواهید شنید. در ساعت پنجم برنامه های روزانه ما میزگردی را خواهید شنید درباره بحران مشروعیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی. میزگردی پس از شنیدن خبرها در ساعت 23:30 به وقت تهران با شرکت دکتر حاتم قادری استاد علوم سیاسی و دکتر موسی غنی‌نژاد استاد اقتصاد سیاسی هر دو تهران و مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. بیار نمیمانیم، اما شکیلا میگوید ما بیاریم. برنامه را با آخرین بخش خبری مجله شبانگاهی یا شامگاهی امروز رادیو آزادی پی می‌گیریم. بهمن باستانی.
دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان اظهار اطمینان کرد که اسامه بن لادن و ملا محمد عمر رهبر طالبان در منطقه به سر می‌برند. خبرگزاری رویتر به نقل از دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان گزارش داده است که بن لادن و ملا عمر قطعاً از عملیات نظامی چند ماه گذشته آمریکا و متحدانش در افغانستان جان به در برده و در نقطه‌ای در منطقه به سر می‌برند. دکتر عبدالله تصریح کرده است که بن لادن و ملا عمر یا در منطقه متروک در افغانستان و یا به احتمال بیشتر در یکی از کشورهای همسایه افغانستان حضور دارند. سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا برای هفتمین بار به آزمایش گذاشته می شود. بنابر گزارش‌های رسیده از واشنگتن، شنبه آینده آمریکا با هدف گرفتن یک موشک دشمن فرضی بر فراز اقیانوس آرام، سیستم دفاع ضد موشکی خود را بار دیگر به آزمایش خواهد گذاشت. این آزمایش برای نخستین بار از زمانی که آمریکا از پیمان ضد بالستیک خود را کنار کشید، سیستم رادار دریایی را نیز به خدمت می‌گیرد. دو ماه پیش در جوان گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا لغو یک جانبه پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 را که بین شوروی و آمریکا بسته شده بود، رسما اعلام کرد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد بر شرایط عراق در بازگشتن هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات تأکید کرد. دولت عراق پیشنهاد کرده است که پیش از آغاز رسمی فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور، یک دور مذاکره رئیس این هیئت با کارشناسان عراقی درباره چگونگی پیشبرد فنی کار در بغداد انجام شود. نامه تازه وزیر خارجه عراق به کوفی انان در این باره در پاسخ نامه هفته گذشته کوفی انان به وزیر خارجه عراق بود که در آن از دولت عراق خواسته شده که رسما و به طور مستقیم با فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات که سال 98 میلادی عراق را ترک کردند موافقت کند. روسیه و عراق یک قرارداد اقتصادی 5 ساله امضا می‌کنند. این قرارداد اقتصادی که به ارزش 40 میلیارد دلار است، برای گسترش همکاری دو کشور در زمینه صنعت نفت، برق، پتروشیمی، آبرسانی، خطوط آهن و راه و ترابری در نظر گرفته شده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از عباس خلف سفیر عراق در مسکو نوشته است که عراق در برابر آنچه که او حمله تجاوزگرانه آمریکا خوانده، حمایت متحد اصلی خود روسیه را به همراه دارد. جنگ در چچنستان پس از 2 روز که با شدت ادامه داشت امروز آرام گرفت. نیروهای روسیه و همچنین شورشیان مسلح چچن اعلام کردند که به نیروهای طرف مقابل شکست سنگینی وارد آوردند، اما تعیین میزان دقیق تلفات دو طرف امکان پذیر نیست. مسئولان روسیه اظهارات شورشیان مسلح چچن مبنی بر تصرف چند روستا در منطقه اورس مرتن در جریان این نبردها را تکذیب می‌کنند. روسیه جمهوری گرجستان را به ناتوانی در جلوگیری از سازمانیابی دوباره شورشیان چچن در آن کشور متهم کرده است. امروز دولت گرجستان اعلام کرد که برای سرکوب کردن نیروهایی که عوامل جنایت در جمهوری گرجستان خوانده است، ارتش را به منطقه‌ای که شورشیان مسلح چچن در آن موضع گرفتند اعزام کرده است. در ایران مذاکرات خصوصی رئیس جمهوری اسلامی با پادشاه بحرین در پشت درهای بسته در تهران انجام شد. پیش از آغاز این مذاکرات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بحرین را از نزدیکترین کشورها به ایران توصیف کرد و پادشاه بحرین نیز به خبرنگاران اظهار داشت که امنیت و ثبات منطقه از اهداف تحکیم روابط برادرانه بحرین ایران است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران است. روابط بحرین با ایران از سال 99 میلادی و با مبادله سفیر بین دو کشور روند عادی شدن را از سر گرفته است. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز وارد تهران شد. وزیر اقتصاد آلمان در ایران با وزیران اقتصاد و دارایی و نیز صنایع و معادن جمهوری اسلامی دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه ایران و آلمان با آنان تبادل نظر می‌کند. قرار است در این سفر یک قرارداد حفاظت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور نیز به امضا برسد. این قرارداد جایگزین قرارداد پیشین بین دو کشور که در دهه 60 میلادی به امضا رسید خواهد شد. ارزش صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 2.3 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 99 میلادی 30% افزایش نشان می‌دهد. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بار دیگر مصوبه مجلس درباره هیئت منصفه را رد کرد. این دومین بار است که طرح هیئت منصفه مصوبه مجلس که بار دوم با اصلاحاتی به شورای نگهبان رفت رد می شود. دلایل رد این مصوبه را شورای نگهبان با اشاره به وضعیت دادگاه ویژه روحانیت توضیح داده و نوشته است چون دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ولایت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین الزام این دادگاه به اینکه حتما باید هیئت منصفه داشته باشد الزام مقام رهبری است که خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است. دکتر ناصر زرافشان در پیامی خطاب به مردم ایران که از زندان فرستاد از آنچه قدر شناسی مردم خواند سپاسگزاری کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان که امروز در زندان اوین با موکل خود ملاقات کرد، پیام کتبی ناصر زرافشان به مردم ایران را به آگاهی خبرنگاران رساند. در این پیام ناصر زرافشان از مردم ایران و نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج از کشور که بنابراین پیام نسبت به شروع اجرای حکم صادره و بازداشت واکنش نشان دادند، سپاسگزاری کرده و زیرکی، آگاهی و قدرشناسی مردم را بزرگترین منبع نیرو و مایه دلگرمی خود توصیف کرده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار دولتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم و به زندان اوین برده شده است. و آخرین خبر در این آخرین بخش خبری این برنامه، آمار قربانیان سیل در استان گلستان ایران به 42 تن رسیده است. منابع خبری جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که با پیدا شدن 2 جسد از شمار سرنشینان اتوبوس مفقود شده در جریان سیل اخیر در استان گلستان، شمار اجساد یافته شده به 42 تن رسیده و این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان سیل گلستان به 76 نفر برسد. سازمان حوادث پیشبینی نشده جمهوری اسلامی هشدار داده است که جاری شدن سیل دیگری در روزهای آینده در استان گلستان محتمل است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. در آخرین بخش خبری برنامه امروز رادیو آزادی از بهمن باستانی. این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی از جمله ویژه بررسی مسائل آموزش و جوانان، گزارش علمی روز، گزارش محیط زیست و معرفی ترانه‌ای خاطر انگیز است. در گفتار آموزش و جوانان، مسائلی که امروز دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس با هم می‌پردازد، مربوط به کیفیت پایین آموزش در دانشکده‌های پزشکی دانشگاه آزاد ایران، اما کیفیت بالای فارغ‌التحصیلان اما کمیت بالای فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در ایران است.
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هفته گذشته در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد که 36 دانشکده مامایی و پرستاری وابسته به دانشگاه آزاد صلاحیت تربیت دانشجو ندارند. منبع خبری دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، ارزیابی وزارت بهداشت از چند و چون فعالیت‌های دانشکده‌های پزشکی و یا پیراپزشکی وابسته به دانشگاه آزاد است. به گفته وی، به دانشگاه آزاد فرصت داده شده است تا در یک دوره 6 ماهه تا 1 ساله تغییرات لازم را در جهت رعایت ضوابط و استانداردهای لازم در این دانشکده‌ها به وجود آورند. در غیر این صورت، به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، این دانشکده ها از سال تحصیلی آینده اجازه جذب دانشجویان جدید را نخواهند داشت. مسئله کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد به ویژه در رشته های علمی و پزشکی در سالهای گذشته همواره توسط کارشناسان و وزارت علوم طرح شده است. اما در دانشگاه آزاد کمتر گوش شنوایی برای انتقادات وجود داشته است. در حقیقت به خاطر وابستگی مسئولین دانشگاه آزاد به جناح محافظه‌کار، کوشش شده است به این ایرادات آموزشی و علمی بیشتر رنگ و بوی سیاسی داده شود. گزارش وزارت بهداشت در حقیقت اولین برخورد رسمی و ارزیابی عینی از نحوه فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد است. دانشگاه آزاد که 20 سال پیش با هدف گسترش نظام آموزش عالی به وجود آمد، در مدت کوتاهی بدون برخورداری از امکانات و نیروی انسانی لازم، تعداد دانشجویان خود را از چند هزار به 700 هزار نفر رسانده است و حدود 40 هزار نفر از این عده در رشته های پزشکی درس می‌خوانند. تعداد دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد هم به حدود 18 هزار نفر بالغ می‌شود. نکته قابل توجه در این میان همزمانی این گزارش با بحث‌هایی است که درباره بیکاری فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی در گرفته است. در ایران از چند سال گذشته ما شاهد رشد پدیده جدید و بی‌سابقه‌ای به نام بیکاری پزشکان و پرستاران هستیم، در حالی که در گذشته کشور ما همواره با کمبود نیروی انسانی در بخش پزشکی و بهداشت مواجه بوده است. کارشناسان از کیفیت پایین آموزشی دانشگاه آزاد به عنوان یکی از دلایل این بیکاری یاد می‌کنند، چرا که بخش بزرگی از جویندگان کار را فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد تشکیل می‌دهند. بحث‌های مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای حداقل توسط 140 واحد این دانشگاه در سراسر ایران باید به دور از جنجال‌های سیاسی و به منظور کمک به بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه آزاد صورت گیرند، زیرا پیش از هر چیز مسئله سرنوشت صدها هزار جوانی در میان است که با پرداختن هزینه‌های بسیار سنگین و به امید یاد گرفتن شغل حرفه‌ای به این دانشگاه روی می‌آورند.
اما در جهان پزشکی و پژوهش می‌مانیم، همراه با دانشمندان ایرانی این عرصه. از روز پنجشنبه کشف یک دانشمند ایرانی به عنوان‌های خبری بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مهم جهان از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و CNN جای گرفته است. این دانشمند ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا در یک کار بی‌سابقه علمی با پیوند بافت بیضه خوک و بز به اندام موش، این جانور را به تولید اسپرم آن حیوانات واداشته است، کاری که تحولی بزرگ در عرصه تلاش برای بقای نسل حیوانات در حال انقراض به شمار می‌رود. علاوه بر این، با استفاده از همین شیوه ممکن است بتوان در آینده به پسر بچه‌های مبتلا به سرطان که در پی شیمی درمانی عقیم می‌شوند در بزرگ سالی قدرت باروری را بازگردان. در گزارش علمی امروز گفتگوی فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی را میشنویم با دکتر علی هنرآموز، پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا که نتیجه کارش در مجله علمی نیچر چاپ شده است.
سال هاست که دانشمندان به دنبال یافتن و توسعه سیستم هایی هستند که بتواند امکان رشد سلول های جنسی را در آزمایشگاه فراهم آورد و مطالعه این سلول ها را آسان تر کند و اصولا بتواند مدل هایی را برای تغییر سلول های جنسی به وجود آورد. با اینکه نزدیک به 10 سال است که در یکی از معروفترین مراکز علمی دنیا دانشگاه پنسیلوانیا نیز برای فراهم آوردن این شرایط تلاش می شود و چند سال پیش در همین دانشگاه برای اولین بار پیوند سلول‌های جنسی موش به بیضه موش‌های دیگر نیز عملی شد، اما تا به حال و هنوز مطالعه اسپرم‌سازی در انسان و حیوانات بزرگ کار بسیار بغرنج و پیچیده‌ای باقی مانده است. علت این است که از نظر ساختمانی بافت بیضه بسیار پیچیده ولی در این حال بسیار منظم است و کوچکترین تغییری در محیط بیضه می‌تواند اسپرم‌سازی را از روند عادی خود خارج نماید. اما دکتر علی هنرآموز، پژوهشگر دانشکده دامپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا، برای حل این مشکل به کار بی‌سابقه‌ای دست زد.
به فکر افتادیم تا یه سیستمی درست کنیم که بشه اسپرم‌سازی رو در گونه‌های مختلف ولی به صورت آزمایشگاهی مطالعه کنیم. ما بیضه نوزادان دام‌های از قبیل بز و خوک رو به قطعات خیلی ریزی در حدود 0.5 تا 1 میلی‌متر مکعب تقسیم کردیم و این نمونه ها رو زیر پوست کمر موش های بالغ آزمایشگاهی که قبلا اخته شده بودن پیوند زدیم. بعد از مدت کمی ملاحظه کردیم که این پیوند ها عروق خونی تشکیل دادن و بیش از 60% کل پیوند ها باقی موندن و شروع به رشد کردن، بعضی حتی بیش از 100 برابر افزایش حجم نشون دادن.
اما موفقیت کار دکتر علی هنرآموز در پیوند بافت بیضه حیوان بزرگی مانند بز به موش تنها در ایجاد رگ‌های خونی جدید و ازدیاد حجم بافت‌های پیوندی نبود. موفقیت کار او بعد دیگری نیز داشت که به نظر می‌رسد پژوهش‌ها و مطالعات آزمایشگاهی سلول‌های جنسی را دچار تحولی جدی خواهد کرد.
بعد از چند ماه با کمال تعجب مشاهده کردیم که اسپرم‌سازی به صورت طبیعی در این پیوندها انجام میشه. علاوه بر این به نظر میرسه که این پیوندها از نظر هورمونی هم کاملا فعال هستند و هورمون مردانه یا تستوسترون ترشح میکنند.
نکته جالب در این مطالعه علمی که توجه مراکز خبری دنیا را به خود جلب کرد این است که با وجود سادگی تکنیک به کار برده شده، کارایی و مؤثر بودن آن، پژوهشگران این مرکز را قادر ساخته است که حتی از حیوانات نوزاد و نابالغ نیز اسپرم تولید کنند.
در بعضی موارد ده ها میلیون اسپرم از بوز یا خوک در هر کدوم از این پیوندها که در کمر موش بودند تونستیم جدا کنیم. این اسپرم ها اکثرا زنده هستند و بعضی متحرکن و بعد از لقاح با تخمک قادرن که جنین سالم تولید کنند.
از کاربرد این تکنیک در آینده بشنوید از زبان دکتر علی هنرآموز، پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا پن و نویسنده اصلی مقاله مجله علمی نیچر.
البته هنوز زوده که کلیه کاربردهای این تکنیک رو پیش بینی کنیم. چندین هدف داشتیم. هدف اول این بود که یک سیستم برای مطالعه اسپرم سازی درست بکنیم که به راحتی بشه توی آزمایشگاه تأثیر هورمون‌های مختلف یا فاکتورهای مختلف رو روی اسپرم سازی مطالعه کرد و میشه اثر داروها یا مواد شیمیایی مختلف رو روی اسپرم سازی این دام‌ها یا انسان، ولی در واقع در بدن موش مطالعه کرد. از کاربردهای بالینی این تکنیک موردی که مثلا پسر بچه‌های نابالغی که به دلیل ابتلا به سرطان بایستی تحت اشعه درمانی یا شیمی درمانی قرار بگیرن و احتمالاً در آینده عقیم خواهند شد که با این شیبه میشه از بیضه این پسر بچه ها بایوپسی تهیه کرد و این نمونه ها رو فریز کرد، منجمد کرد تا در آینده در صورت احتیاج زیر پوست خود اون بچه ها که الان بالغ شدن پیوند زده بشه تا اسپرم بشه تولید بشه.
اما کاربرد مهم دیگر این تکنیک در جلوگیری از انقراض نسل حیوانات کمیاب خواهد بود. دکتر علی هنرآموز، پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا.
حیواناتی که از نظر ژنتیکی فوق‌العاده های اهمیت هستند یا حیواناتی که نسلشون در مرز انقراض هست ولی به هر دلیل تا سن بلوغ زنده نمیمونن رو میشه از این طریق ازشون اسپرم تولید کرد و به صورت آزمایشگاهی تولید جنین کرد.
دکتر علی هنرآموز که پیوند بافت‌های بیضه حیواناتی مانند بز و خوک را به موش با موفقیت انجام داده است. تکنیکی که می‌رود تا راه را برای پژوهش‌های بیشتر در مورد اسپرم حیوانات عالی باز کند. فارغ التحصیل دانشگاه شیراز، ساسکاچوان کانادا و پژوهشگر فعلی دانشگاه پنسیلوانیا.
کوه موش زایید، اما موش بز و خوک. در گزارش علمی رادیو آزادی از فاطمه امان. شما الویس را کمک میکنید تا دوباره تاریخ ساز شود. پرسیلا همسر الویس پریسلی جمعه شب در ممفیس تنسی با گفتن این جمله به حدود 14,000 دوستدار الویس که با راه انداختن داد و فریاد و سر و صدا در کنسرت پاسداشت 25مین سالمرگ او وعده داد، این کنسرت حال آنان را جا خواهد آورد. پیش از اینکه در بخش ترانه های گلچین رادیویی امروز به ترانه های جاویدان از ایران گوش بسپاریم، علیرضا طاهری از رادیو آزادی گزارشی دارد از کنسرت یادبود سلطان راک اند رول آمریکا.
محوطه یک سره در تاریکی فرو رفت و آنگاه بر یک پرده عظیم ویدیویی تصویرهایی از الویس هنگام خواندن ترانه های شاخص جاودانش پدیدار شد. بر روی صحنه اعضای اصلی ارکستری که الویس را در خواندن ترانه‌هایش همراهی می‌کردند سازهایشان را به صدا درآوردند. بزرگداشت الویس امسال بیش از هر سال دیگری دوستداران او را به گریسلند، اقامتگاه سلطان راک اند رول، کشاند. در مراسم امسال 25 سال پس از مرگ الویس پرسلی 35,000 تن شرکت داشتند. لیسا مری دختر الویس به مدت یک دقیقه روی صحنه آمد تا آهنگ و ترانه‌ای را که به یاد پدرش ساخته است معرفی کند. لیز مری که به وضوح نگران می نمود یادآور شد که آهنگ یاد شده را نخواهد خواند، اما نوار آن را پخش خواهد کرد. در این آهنگ سوگوارانه راک لیز مری به پدر از دست رفتهش می گوید تا چه اندازه آرزو داشته است که روزگار دور و درازتری در کنار او می بود. لیز مری خواند: پدر، می خواستم بدانی که فراموشت نکردم. تو مرا ساختی. پدر، دوستت دارم. هنوز دوست داشتنی هستی. آن روزها نیز دوست داشتنی بودی. نیکولاس کیج، هنرپیشه نامدار سینما و همسر جدید لیز مری، در مراسم دیروز حضور نداشت. در مراسم شامگاه گذشته ناگهان رگبار و طوفانی شدید در گرفت، اما دوستداران سلطان راک تسلیم نشدند. آنها به فروشندگان یادگارهای الویس روی آوردند تا با خرید چترهای مزین به تصویر سلطان راک همچنان در مراسم حضور داشته باشند. آنها با حمل شمع‌های افروخته به یاد الویس به جایگاه برگزاری مراسم بازگشتند. Now that we're together, I could hold you close forever, and I swear that I would never let you go. There's no question that I care more than you know. Love me, darling, just remind me. Elvis, پس از 25 سال که از مرگش می‌گذرد، اما اگر شما هم مانند بیژن سمندر، ترانه سرا و انوشیروان روحانی نغمه پرداز دلتان تنگ است، همراه با دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس در برنامه ترانه های امروز به ترانه جاویدان، این بار با صدای خواننده‌ای بشنوید که امروز تنها صدایش است که بر جا مانده است.
بعضی از ترانه ها در همه جای دنیا سالهای سال ماندگار میمانند و غالبا آدمی نمیداند که چرا. البته می شود در یکی از آنها متن را برجسته دید، در دیگری آهنگ را و در سومی خواننده را. ولی همزمان با ترانه های ماندگار، ترانه های هم ارز آنها و حتی گاه از بعضی جهات ارزنده تر از آنها پدید می آیند، ولی مثل آنها ماندگار نمی شود. از سالهای شکوفایی ترانه‌سازی در ایران نیز ترانه‌های بسیاری ماندگار شده‌اند که یکی از آنها ترانه گل سنگ است از انوشیروان روحانی که با شیرین نوازی‌های خود او آغاز می‌شود. متن گل سنگ را بیژن سمندر نوشته است. روایت احساس ساده از درون سنگ، از گلی که در دل سنگ می روید و به نور خورشید و زلال باران زنده است. شاعر خود را همان گل سنگی می بیند که باید در پرتو عشق خورشیدوار معشوقه قرار بگیرد تا زنده بماند. گل سنگ را خوانندگان مختلف ایرانی و غیر ایرانی با ارکستراسیون های مختلف خواندند که شاید همچنان بهترین آنها همانی باشد که زنده یاد حایده با صدای رسا و سرزنده خود خوانده. گل
با صدای هایده و با ترانه گل سنگ به پایان ساعت سوم و پایانی گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی میرسیم. یادآوری میکنم که مجله شنیدنی نیویورک را از بهنام ناطقی در برنامه شبانگاهی رادیو آزادی در ساعت چهارم برنامه های ما در ساعت 22:30 به وقت ایران میتوانید بشنوید. شادی برنامه دیگر ساعت چهارم را نیز که به پخش بهترین و خاطرانگیزترین ترانه های ایرانی و موسیقی پاپ ایران میپردازد در همین ساعت خواهید شنید. در ساعت پنجم برنامه های روزانه ما میزگردی خواهیم داشت درباره بحران مشروعیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی. میزگردی پس از شنیدن خبرها در ساعت 23:30 به وقت ایران با شرکت دکتر حاتم قادری استاد علوم سیاسی و دکتر موسی غنی‌نژاد استاد اقتصاد سیاسی هر دو در تهران و مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. با این امید که جنگ 3 ساعته شامگاهی رادیویی ما را پسندیده باشید و در برنامه 2 ساعته شبانگاهی نیز ما را همراهی کنید شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.